بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض خدمتتون که ما بحثی که داشتیم، من بحث قبلی رو، بحث شماره 3 رو یه اشاره مختصر و خلاصه عرض بکنم و هم وارد بحث بعدی بشیم. گفتیم که اصل مدعا در بحث قبلی این بود که آیا با الفاظ مصطلح ایجاب و قبول واجبه که عقد بیع رو ایجاد کنیم و لازمه که اگر با الفاظ مصطلح ایجاد نشه اثر بیع که ملکیت باشه حاصل نمیشه، که مؤلف کتاب فرمود که به استناد اصالت الاطلاق و ادله امضا مثل احل الله البی ما بیان میکنیم که لازم نیست که حتما لفظ مصطلح و معهود ایجاب و قبول باشه. هر لفظی که داله بر ایجاب و قبول باشه به ما کمک میکنه و مفاد سیره عقل در واقع حاصل میشه و بی ملکیت در بر اون مترتب میشه. نکته بعدی که بیان شد این که آقای روانی گفتن که حواستون باشه اینجا استصحاب عدم ترتب اثر اصلا جاری نمیشه. نتیجه استصحاب عدم ترتب اثر اگر کسی بخواد جاری کنه این میشه که بی رو حتما باید با الفاظ خاص ایجاب و قبول ایجاد کرد. آقای روانی میگه اصلا تا وقتی ادله امضا به عنوان ادله محرزه که تو حلقه خوند یا اماره، اصطلاح اماره که تو مشهور بین اصولین وجود داره، تا وقتی که اماره هست اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه، استصحاب اصل عملیه. بعد یه کسی، یه بنده خدایی، یه شیر پای خورده یه بحثی به انداخت بسن، گفتش که خب چرا شما رفتید سراغ اصالت الاطلاق؟ ما اصل لفظی هم اصل عملی هم داریم، مثل همین اصالت الاطلاق کار اصالت الاطلاق رو میکنه. اصل عملی چیه؟ اصل براءت که مفادش براءت و نفی شرطیت هر چیزی است که در اون شک کردیم که شرط یا نه. الان در محل نزا و ما نحنفی در چه چیزی شک کردیم که آیا شرط است یا خیر؟ در اعتبار الفاظ مصطلح ایجاب و قبول شک کردیم. اصل براءت میگه اینها شرط نیست. خب اون بنده خدا میگه آقا ما با اصل عملی هم میتونیم کار اصالت الاطلاق انجام بدیم. خب حالا این لایقالی که آقای روانی میگه تو این فضاست، میگه فرض کنید اصلا اصالت الاطلاقی نبود، با اصل عملی میتونستیم کار انجام بدیم، اصل عملی براءت. خب اون وقت اگه اصل عملی براءت اومد، اون اصل استصحاب عدم ترتب اثری که بالا گفتیم جا نداره. یکی میگه خب اونجا تعارض پیدا میکنم، کدومش عمل کنیم؟ این اصل براءت جدیده رو یا اصل استصحاب عدم ترتب اثر رو؟ که آقای روانی از قول اون دیدگاه گفت در دوران بین اصل براءت از شرطیت و اصالت استصحاب عدم ترتب اثر ما به اصل براءت اخذ میکنیم. چرا؟ چون اصل براءت اصل سببی است، اون مسببی است و اصل سببی مقدم بر مسببی است. این توضیح بود که آقای روانی داد. خود آقای روانی به این مطلب اشکال کرد، گفت عزیز من اصلا اینجا مجرای اصالت و براءه نیست. به یه بیان دیگه آقای روانی میگه اگر اصالت و اطلاق رو گذاشتی کنار، قطع به یقین اینجا اصالت و براءه جاری نمیشه، مجرای اصالت و استصحابه. این که میگیم در یه جای اصل سبب و مسببی جریان داشته باشه اصل سببی مقدم میشه، اون برای جاییه که اون واقعه مجرای هر دوتا اصل باشه بعد بگیم اصل سببی مقدم بر مسببی. اما آقای روانی میگه اصلا ما نحن و فیه ما مجرای اصالت و براءه نیست، مجرای اصالت و استصحابه. چرا؟ به خاطر اینکه اصالت و براءه ای که شما میگید به معنای نفی شرطیت، این توی اقل و اکثر ارتباطی است. ما نحن و فی اقل و اکثر استقلالی است، و در اقل و اکثر استقلالی همین که ما در ترتب اثر نسبت به عقد فاقد ایجاب و قبول مصطلح شک کردیم، اصل استصحاب عدم ترتب اثر است. این خلاصه بحث دیروز. پرسیدن که اصالت لفظ همون، بله، اصل لفظی که بیان میکنه منظور همون اصل اطلاق است. اصل اطلاق اصل لفظی است. اما شماره چهار، بحث چهارمی که اینجا داریم، اگر خاطرتون باشه گفتش که صیغه بی میتواند حتی صیغه ملحون باشه، یعنی غلط، لازم نیست به لفظ ماضی باشه، لازم نیست به لفظ عربی باشه. یادتونه، خاطرتون هست دیگه اینها. خب دلیلش چیه؟ باز دوباره مرحوم، میگم عرض کردم مرحوم، اصفای میکنم، باز دوباره آقای ایروانی فرمایش میفرمایین که دلیل این مطلب که جایز است با صیغه ملحون، غلط، با صیغه غیر ماضی، با صیغه غیر عربی میشه بیرو جاری کرد، دلیل این مطلب باز دوباره اطلاق ادله امضاست. به چه نه؟ به چه بیان؟ ببینید رفقا، میخوام بهتون فقه نیمه استدلالی رو نشون بدم. آقای روانی میگه فل اطلاق ادلت الامضاء المتقدمه، تمام دیگه واردش نمیشه اطلاق چیه، زیلش چه مباحثی مطرح میشه. این که ما بیام این اطلاق رو باز کنیم و بگیم که اطلاق در احل الله البیع به نحویه که هم شامل بیع ملحون میشه هم شامل بیع غیر ملحون، و به تعبیر دیگه بگیم احل الله البیع بیع عرفی رو حلال کرده و بیعی که با صیغه ملحون و غیر ماضی و غیر عربی ایجاد میشه یک بیع عرفی است، الان مردم دارن با همین بیع زندگی میکنن، اموالشون رو جابجا میکنن، تمام معاملات و بازار مسلمین بر اساس بیعی است که توش اصلا اصطلاح ایجاب و قبول معهود به کار نمیره. شما ببینید الان خودتون به عنوان کسایی که توی مردم هستید، کدوم معامله بیع خرید و فروشی در بازار با لفظ بیع تو اشتری توه؟ من که تا من این همه خرید میریم بیرون تا حالا ندیدم. حالا بماند که به قول آقای اخلاقی بعضا حتی لفظم به کار نمیبرن، یعنی به یه معاتاتی میشه، فقط میشه اعطا، تعاطیه، فعله، تسبیب فعلیست نه تسبیب قولی. خب عرض به خدمتتون که پس بنابراین آقای روانی میگه که وقتی ما اطلاق ادله امضا رو دقت میکنیم میبینیم که این اطلاق ادله انقدر نطاقش وسیعه که هر گونه بیعی رو شامل میشه. هر گونه بیعی یعنی چی؟ یعنی هر بیعی که اتفاق بیفته، یعنی هر بیع عرفی دیگه. ما هر بیع عرفی که در اون ولو صیغه ملحون باشه، غیر ماضی باشه، غیر عربی باشه، ما در اون اثر ملکیت رو خواهیم داشت. خب و اما الجواز بالملحون و غیر الماضی او العربی فل اطلاق ادله الامضاء المتقدمه. خب اما جایز بودن اجرای عقد و صیغه بیع به واسطه صیغه ملحون، بالملحون یعنی با الفاظ ملحون، ایجاب و قبول ملحون، و غیر الماضی، غیر الماضی عطف به ملحونه دیگه، یعنی به غیر الماضی، یعنی نگه به تو اشتراکتون. یا اول عربی، اصلا صیغه عربی به کار نبره، فل اطلاق عدلت الامضا به خاطر اطلاق عدل امضایی است که متقدمه گذشت. کجا گذشت؟ صفحه 14 بود دیگه، 14 و 15 بود گفتش که عدل امضا مثال هم زد به اهل الله به این ادله امضا که یه بارم واسهتون توضیح دادم، مشهور در ادله امضا اون 4-5 تا دلیلی است، روایه و آیه است که خدمتتون عرض کردم. خب و دعوا اعتبار العربیت من باب وجوب تعصی به نبی صلی الله علیه و آله حیث کان یعقد بها مدفوعتون. جانم بفهم، آره همون ادله امضایی که جلسه اول توضیح دادیم که در معاملات، اکثر معاملات، بعضی از معاملات تأسیسی هن، اکثر معاملات ادله ما امضایی هن. خب این دعوا چی میخواد بگه؟ ممکنه آقای روانه میگه ممکنه کسی بیاد ادعا کنه بگه اتفاقا صیغه عربی در ایجاد عقد بی لازمه و باید گفته بشه. دلیل این مطلب چیه؟ میگه از باب تعصی به پیامبر اکرم، تعصی هم واجبه، ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بعضی از تعصی ها مستحبه، بعضی از تعصی ها واجبه. اینجا تعصی واجبه، چرا؟ چون تعصی، خدمت شما عرض بکنم که مستحب اینجا جریان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تأثیر در بحث بی مربوط به خرید و فروش روزانه است، بحث تصرف در اموال دیگرانه. اگر ما بگیم با الفاظ معمولی این ملکیت حاصل میشه و اگر الفاظ معمولی استفادهش جایز نباشه، در اون صورت شما در مال دیگری تصرف کردید، پس این تعصیه میشه واجب. پس از باب تعصیه به پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم در زمانی که در زمان خودشون وقتی میخواستن خرید و فروش انجام بدن با لفظ فارسی که حرف نمیزدن، که با عربی، الفاظ عربی سخن میگفتن، با عربی معامله میکردن. خب چطور پیامبر اکرم با عربی معامله میکرده؟ خب از باب تعصیه پیامبر اکرم در واقع شرط عربی بودن لازمه و واجبه. خب پس بنابراین از باب تعصیه به پیامبر اکرم، که تعصیه به پیامبر اکرم واجب است، ما باید لفظ صیغه رو در بی به عربی بگیم. تعصیه کنیم یعنی چی؟ یعنی از او اسوه بگیریم، پیامبر اکرم برای ما نمونه باشد، و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. نگید که آقا این آیه به صورت مطلق داره میگه بعد در باب استحبابشه. عرض کردم آیه شریفه به صورت مطلق امر تعصی رو امر محبوب و مطلوبی عنوان میکنه، اما مصداقش که آیا باید تعصی واجب باشه یا مستحبه بستگی به مسئله خاص خودش داره. در فرض مثال ما بحث بی، تأکید کردم بحث بی بحث مهمیه، مربوط به اموال مردمه. من به قول مثلا میگم یه لباسی میخرم با لفظ غیر عربی، اگر دقت کنید اگر لفظ عربی شرط باشد و من با لفظ غیر عربی برم لباس بخرم، خب معناش اینه که اون بی من بی درستی نبوده، یعنی من مالک لباس نیستم، یعنی قصبی نزد منه دیگه. بعد اون وقت میرم با این لباسه خدمت شما عرض کنم که نماز میخونم، خب نماز من باطل میشه. پس دقت بفرمایید که این تعصیه اینجا واجبه، خاطر اینکه با زندگی مردم و خیلی از شؤونات دیگه مردم سر کار داره. تأثیر رو توضیح دادیم دیگه، تأثیر حالا نمونه بودن، اسوه بودن، از باب این که باید به پیامبر اکرم در واقع اقتدا کرد، وجوب اقتدا به ایشون و نمونه قرار دادن ایشون در زندگی پیامبر اکرم یک نمونه است برای عمل به احکام شریعت. هر آن چیزی که ایشون عمل میکردن، حالا بعضی ها به این بیان عرض میکنن، هر آن چیزی که ایشون در واقع عمل میکردن ما هم به نحوی باید عمل کنیم. به این میگن تأثیر، مفهوم خاصی نداره. اگر قرآن بخونید در قرآن اینا هست. خب جانم بفهم. تأثیر در قول نیستش که، اجازه بفرمایید، تأثیر در قول که فقط نیست که. اگر اینطوره پس هر حرفی که پیامبر اکرم فرموده ما هم باید بزنیم. این قول محض که نیستش که، این قول تصویبی است، قرار باهاش یک فعلی در خارج ایجاد بشه، یک ملکیتی حاصل بشه. حرف همینجور هم به قول باد هوا نیست و بدون منشأ و استناد نیست. علی ای حال پس از باب وجوب تأسی فرمودن که باید اعتبار عربیت رو شرط بدونیم. پاسخ چیه؟ خب این اشکال مهمی ها، این یک کسی بیا آقا واقعا در زمان پیامبر اکرم اصلا زبان فارسی مطرح نبوده، اصلا زبان انگلیسی مطرح نبوده. آقا من مسلمانم، انگلیسی هم هستم، زبانم انگلیسیه، نمیدونم زبانم اسپانیاییه، خب یعنی حتما باید صیغه عربی رو بگم در بیع. حالا در نکاح دلیل خاص داریم، در بیع چی؟ پاسخ اینه که پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله و سلم، اگر که در واقع ما میگیم که پیامبر اکرم با لفظ عربی صیغه عقد رو اجرا میکردن، این به معنای این نبوده که تنها راه منحصر در اجرای صیغه عقد اجرایش به وسیله الفاظ عربی است، بلکه یکی از راه های اجرای صیغه عقد لفظ عربی است. و اساسا از این رفتار پیامبر اکرم ما لزوم عربی بودن صیغه بیع رو درک نمی‌کنیم، مخصوصا این که در زمان پیامبر اکرم هم ما می‌دیدیم که خب معاتات هم مطرح بوده. همین باز خودش ادنا مناسبت و مشاهده و دلیله که و شاهده که ما این حرف رو بزنیم که ظاهرا لزوم عربی بودن از این وجوب تأسی در نمیاد. شاید استحباب ازش در بیاد، اونم فیه نظر و بحث، اما وجوب تأسی در نمیاد که آیا مثلا من باید حتما مثل پیامبر اکرم با الفاظ عربی بگم، نه در نمیاد. لذا دقت بفرمایید که این که پیامبر اکرم با الفاظ خاص عربی صیغه عقد رو اجرا می کردن، این در واقع یکی از اسلوب ها و روش های اجرای عقد بوده. چه بسا اگر مثلا ایشون می رفتن در محیط هایی که غیر عربی بودن، با همون زبان غیر عربی خرید و فروش می کردن، این احتمال هست دیگه. پس وجه الفعل باید مشخص بشه آقا، این خیلی مهمه. اگر ما میخواییم وجوب تأثیر رو ثابت بکنیم به پیامبر اکرم، باید وجه الفعل مشخص بشه، به چه دلیلی داره این تأثیر صورت میگیره، آیا ازش لزوم تأثیر در میاد یا خیر، که خب اینجا واقعا محل اشکاله، خیلی سخته که بشه این کارو انجام داد. و دعوا و ادعای اعتبار عربی بودن صیغه از باب وجوب تأسی به نبی حیث کانه، به خاطر این که یعقد و بها پیامبر اکرم با زبان عربی عقد میخونده، بیع را انجام میداده، مدفوعتون، این در واقع ادعاییست که قابل دفعه. چرا؟ دعنت تأسی، به خاطر این که تأسی یراد و بهی، مقصود از تأسی چیست؟ مراد از تأسی الاتیان بالفعل، انجام دادن فعل، علی نحو الذی، علی نحو الذی، به صورتی که کان یأتی به، همون صورتی که پیامبر اکرم انجام داده ما هم انجام میدیم و حیث و نحتمه و از اونجایی که احتمال میدیم که ان اجراءه اجراءه العقد بالعربیه، اجراء پیامبر اکرم صیغه عقد به صورت عربی، العقد مفعول به اجرا، یعنی اجراء پیامبر اکرم عقد را به صورت عربی، احتمال میدیم که اجراء صیغه عقد از سوی پیامبر اکرم با لفظ عربی کان من باب اجراء العقد به احد اصالیبه، احتمال میدیم که این اجراء به صیغه عربی یکی از اصالیب اجراء عقد باشد، از باب اجرا کردن عقد به یکی از اسلوبهای اجرا عقد و طرقه، یعنی طرق اجرا عقد. خب اگر که این احتمال رو بدیم فلا یمکن اثبات اللزوم من خلال ذلك، ما نمیتونیم اثبات کنیم لزوم عربی بودن صیغه رو من خلال ذلك از این طریق وجوب تأسی، و یبقا اطلاق و ادله الامضاء بلا مقیدن، در اون صورت اگر ما نتونیم با وجوب تعزی لزوم عربی بودن رو ثابت بکنیم، اطلاق ادله امضا بدون تعقید و مقید میمونه، اطلاقش کل مباحث رو میگیره و لذا عربی بودن شرط نیست. به تعبیر دیگه با وجوب تعزی کسی میخواست اطلاق ادله امضا رو قید بزنه و بگه احل الله البی، یعنی بیعه همراه با لفظ عربی. خب این همراه با لفظ عربی قید بود دیگه، درسته؟ به چه دلیلی میخواست این قید بزنه؟ با دلیل وجوب تأسی. خب وقتی دلیل وجوب تأسی از بین رفت دیگه این قید هم از بین میره، اطلاق ادله امضا در واقع بدون مشکل باقی میمونه و هیچ قیدی هم نمیپذیره. خب تا همین جایی کفایت میکنه انشالله وقتی ما کتابش رو فردا بررسی کنیم. الحمد لله رب العالمین.